قبيلة جبال ملحبيرة ماهية بذات ملحبيرة قيلت عليها مع وجود خارجي وكلها المعقول الثانية الوجي وليست اللهية من هيفرية مرتبة نقائد منتفية. یکی از ابوابی که در فلسفه درباره اونها بحث میکنن مباحثی است که اونها را مباحث ماهیت مینامند. قبلا گفته ایم که جامع مشترک همه مسائل فلسفه اولا این است که همه اونها احکام موجود به ما و موجودند، یعنی موجود از اون جهت که موجود است این احکام را دارد، نه از اون جهت که یک شیء خاصی از اشیاء است، طبیعت خاصی مثلا امثال اینها نه. وقت یکی از احکام و عوارض موجود به ما و موجود خود ماهیات هستند. اول باید ببینیم اصلا ماهیت یعنی چه، تعریف ماهیت چیست، بعد وارد مسائل دیگر مربوط به ماهیت بشیم، از قبیل مسئله اعتبارات ماهیت، از قبیل اقسام و انواع ماهیت که بعد ذکر می‌کنیم. لغت ماهیت را اولا تعریف کنیم، خود لغت را از لغت وارد بشیم. ماهیت یعنی ماهی، از ماهیت دیگه، یا ماهوه یا ماهیه، در واقع در اصل ماهویت بوده، ماهویت. این ماهویت دیگه کم کم تخفیف پیدا کرده از نظر لفظی و ماهیت. ماهیت یعنی چیز اویی، در واقع اینجوری میشه ماهو یعنی چیز او، ماهویت یا ماهیت یعنی چیز اویی، چیز اویی که در فارسی بهش میگیم چیستی، چیستی. پس در واقع مسئله ماهیت مسئله چیستی، وجود هستی و ماهیت چیستی. در اشیا انسان دو گونه تصور درباره اشیا دارد، یا بگیم دو حیثیت در اشیا تشخیص می‌دهد، یکی هستی اشیاء است و یکی چیستی اشیاء است. مثلا یه وقت ما میگیم دائره هست یا نیست، بحث سر دائره است که آیا در عالم دائره وجود دارد یا دائره وجود ندارد، بحث سر هستی شد، آیا خط مستقیم هست یا نیست، این بحث هستی است. آیا انسان هست یا نیست، آیا عالم بیرون از ذهن هست یا نیست، این صحبت هستی در مقابل نیستی. یه وقت دیگه صحبت بر سر چیستی، صحبت اینه که دائره چیست، خط مستقیم چیست، خط منحنی مثلا چیست، قوس چیست، مثلث چیست. در جواب سوال از چیستی همون است که ما تعریف میکنیم، تعریف ها را در جواب این سوال میاریم. و برای این که ما بدانیم که انسان اندیشه های گوناگونی درباره اشیاء دارد و اشیاء را از زاویه های مختلف ذهن مطالعه میکند، یک راهش این است که این علامت استفهام ها را، علامت یعنی ادوات استفهام را، ابزارهای استفهام، لغات استفهام را در زبان ها که معمولا هم خب یکیست دیگه، یعنی همه زبان ها شاید معادلش دارن، اینها را به دست بیاریم. بعضی ها این ابزارها لغت های استفهامی، بعضی ها به صورت اسمند و بعضی ها به صورت حرف، استفهام هایی که حرفند از نظر ادبی، یعنی از نظر گرامری دستوری، به استفهام هایی که اسمند، ولی به هر حال استفهام استفهام. این خودش یک نوع مطالعه خوبی است درباره ذهن، که ذهن که پرسش میکنه از اشیا یک جور پرسش نداره، انواع پرسش ها دارد. انواع پرسش ها نشانه انواع مجهولات است، یعنی چون انسان مجهولات شکلهای متعدد دارد، سوالاتش هم شکلهای متعدد دارد و غالباً مجهولات از اون جهت که مجهولات هم در عدمی هستن که چیزی نیست، مجهول را سوال میکنم که از معلوم را به دست بیارن. پس معلومات انسان شکلهای متعدد داره، از این جهت سوالها متعدد در ذهن طرح میشود، یعنی به شکل متعدد مقصودم این است، سوالها به شکلهای مختلف در ذهن انسان مطرح میشوند. پس مختلف طرح شدن سوالات در ذهن علامت مختلف بودن مجهولات است، چون انسان وقتی استفهام میکنه که چیزی رو نمیدونه، و مختلف بودن مجهولات علامت مختلف بودن معلومات است. و مختلف بودن معلومات علامت مختلف بودن جنبه های مختلف اشیاء است. توجه کردید؟ چون اشیاء جنبه های مختلف دارن، ما علم های ما گوناگون درباره اشیاء، یعنی درباره یک شی ما چند علم داریم، و قهرن درباره یک شی چند جور جهالت و نادانی ممکنه داشته باشیم، و درباره یک شی چند جور پرسش دارید. توجه کردید؟ خب پس بنابراین این بحث ما ابتدا به صورت اونو بحث لغوی است، ولی فورا این بحث لغوی ما از لغت به معنا، یعنی به سوالات و پرسش هایی که برای ذهن واقعا مطرح است منتقل می شود، از تعدد و انواع پرسش ها و انواع مجهولات و از اونجا به انواع معلومات و از اونجا به انواع که به جنبه های به انواع و از اونجا به جنبه های مختلف اشیاء، که ما ذهن ما از دیده های مختلف اشیاء رو میبینه، وقت میبینه مثلا درباره یک شیء میتواند درباره یک شیء در آن واحد سوال های متعدد مطرح بشود. حالا مثلا ببینید، فرض کنید شما که یک لغتی مطرح می شود، فرض کنید یک لغتی به نام مثلا میگن پیهو، تا آدم می شنود اول انسان می پرسد که پیهو چیست، اول اینکه می پرسد سؤال از لغت می کنه، یعنی میخواد بگه این لفظ برای چه معنی وضع شده، بعد بهش میگن مثلا این لغت مال اون فلان مرغ است که در زبان دیگر یا لهجه دیگر مثلا بهش میگن کپک، این همون کپک است. انسان وقتی زرانه میره دنبال چیز، میگه اصلا راستی این کپک، اینجا دیگه به لغت کار نداره، این کپک چیست، چه مرغی، توجه کردی چیست و چه مرغی، میخواد براش تعریف بکنن این را، این چیه؟ یک نوع پرسشه که چیست او، یک نوع پرسش دیگر این است. البته خب میدونیم وقتی انسان میپرسه که ندونه، خب اگه بدونه چیست او که سوال نمی کنه، ولی جایی چنین سوالی برای ذهن، یعنی همچه سوالی برای ذهن در ابتدا مطرح است. آیا او هست یا نیست؟ یه چیزی ممکنه وقتی مطرح بکنم آدم میگه که آیا واقعا یه همچی چیز واقعیت دارد؟ مثل این که میان مثلا فرض کنیم که درباره سیمرغ یه کسی میاد یه حرفی میزنه، سیمرغ مرغ ایست که مثلا این چنین است، کلش به کله انسان میمونه، بارهاش مثلا چنین است، چنین آشیانه دارد. از یه حرفا آدم سوال میکنه که اصلا چنین چیزی هست یا این فقط فرض است؟ توجه کردید وجود دارد یا وجود ندارد؟ پس سوال از هستی غیر از سوال از چیستی است. اولا اون چیست، بعد میگیم او آیا هست. البته این چیستی رو بعد میگیم که به یک معنا چیستی بر هستی مقدم است، به یک معنای دیگر هستی بر چیستی مقدم است. باز سوال دیگر، یک نوع سوال دیگر برای انسان مطرح است و این است که اگر از مرحله هستیش فارغ بشود که این هست، بعد از احوالش انسان سوال میکنند. مثلا اگر حالا یه مرغی، حالا هر مرغی بگید همون کبک، آیا این مرغ سنگ خار است یا مثلا دانه خار؟ توجه کردید؟ مثلا میگه. یا درباره یه حیوان دیگر، آیا این حیوان مثلا پستاندار است یا نوع دیگر؟ که اینها را باز با یک ببخشید، اونجا که اول گفتیم سوال از چیستی، لغتش در زبان عربی لغت مای استفهامی، و یا در فارسی لغت چه و چی. اما وقتی که ما خواهیم سوال از هستی بکنیم، مثلا لغت دیگری هم به کار ببریم، آیا در فارسی آیا به کار میبریم، و در عربی مثلا حل یا چند لفظ دیگر هم که کار حل رو میکنه در زبان عربی، مثل ا همزه استفهام، بگیم حل هو موجودون، آیا او هست. این سوال دوم مونده دیگه، با ما طرح نمی کنیم، با حل طرح می کنیم. سوال سوم ما را هم باز که وقت از این که دانستیم که او هست، بعد از یکی از حالاتش وقتی که سوال میکنیم، دو مرتبه ایران باز با حل طرح میکنیم، بگیم که به خاصی آیا یا به عربی هر یا لغتی مرادف با هست، آیا او سنگخار است، آیا او دانخار است. سوالات دیگری باز برای ما برای همون طرح میشوند. سوال چرا، اگر فرض کنید برای ما گفتن که مثلا فلان موجود، فلان حیوان یا فلان گیاه یا فلان چیز، یک وضعی برای گفتن، خب یه سوال وقتی برامون پیدا میشه و اینه که چرا، چرا این چرا باید سوال دیگر است، یعنی یه مجهول دیگری را با این مخیم حل بکنیم. حالا بعد خواهیم گفت که این آیا و چرا اینا بر دو قسمت حالا عرض میشه. سوالات دیگری مطرح میشوند سوال چگونه، به خود سوال دیگر درباره اشیا سوال میکنیم چگونه، چگونه باز یک نوع از زاویه دیگری ذهن اون شیء را مطالعه می کند، یعنی چیز دیگری از او را مخواد کشف بکند. سوال از کیفیت هست. چگونه را از گونه او وقت انسان سوال می کند، یعنی از یک کیفیت خواست. این کیفیت اشیا باز یک چیزیست غیر از همه اینها. چیستی چیز است، هستی چیز دیگری است، چرایی چیز دیگری است، چگونگی چیز دیگری است. لغت ها هم فرق میکنه و نه تنها لفظ فرق میکنه، واقعا برای ذهن سوالی که به صورت چگونگی مطرح میشود غیر از سوالی است که به اون صورت های دیگر هم مطرح شده.
سوال
در مورد شعر
و
یعنی یک شیء واحد،
یعنی جنبه واحد.
حالا البته از جنبه واحد واحد که نمیشه، عرض کردیم که این علامت جنبه های متعدده دیگه، نگفتیم الان که علامت، گفتیم که لغات متعدد علامت سوالات متعدد، سوالات علامت مجهولات متعدد، اونا علامت معلومات متعدد و اونا علامت جنبه های متعدد. پس یه وقتی سوال از چگونگی، یه وقت سوال از چقدری میکنیم، اندازه چقدر توجه کردی؟ یکی میگه من پول دارم، میگه چقدر پول داری؟ توجه کردی؟ فلانکه قدش بلنده، چقدر بلنده؟ سوال از کمیت دیگه، سوال از کیی، فلان حادثه واقع شد، فلان کس مثلا متولد شده کی، مرد کی، فلان جنگ واقع شد کی، من آمدم کی. یه سوال دیگر، رابطه این حادثه را با زمان کجایی، و یه سوال دیگر باید بر ذهن مطرح می شود، باید مربوطه به رابطه شی با مکان، کدامی، یه باید سوال دیگر. گاهی وقتا یک شیء مردد می شود میان دو شیء، توجه کردی؟ فرض کنید شما که وقتی میگن که میگن من پسر آقای زید رو دیدم، چون زید چند تا پسر دارد، متعدد پسرهای او، اون وقت وقتی میگه پسر او رو دیدم، نمیخواد بگم همه پسرهاش رو دیدم، میخواد بگه یک پسر از پسرهای او رو دیدم. سوال میکنه بگید کدام، کدام یکی از اینها، و دیگه نوع سوال دیگر. اینها انواع سوالاتی است که برای ذهن انسان مطرح می شود و علامت جنبه های گوناگونی است که در اشیاء، در نهایت درجه در اشیاء ذهن تشخیص می دهد. حالا این جنبه ها مختلفه، البته اینه که ما میگیم به معنی این نیست که در هر موجودی لزوماً همه این جنبه ها باید وجود داشته باشه، نه، مقصود این است که در مجموع برای ذهن انسان این مجموع سوالات هست. ممکنه در بعضی از موجودات چند تا از این سوالات به یک سوال برگرده، مثلا یک موجودی چیستیش با هستیش یکی باشد، یک موجودی چیستی و هستی و چرایی او یکی باشد، خودش مسئله است. آیا ممکن است یک موجودی چیستیش عین هستیش باشد و هستیش عین چیستیش باشد، چراییش عین هستیش باشد، چراش در خودش باشد نه در بیرون خودش؟ اینها الان برامون فعلا مطرح نیست. حالا اجمالا بخواییم بگیم که این همه سوال برای انسان مطرح می شود، کما این که با این سوالاتی که هست، این چندگانگی، دانه چندگانگی، یعنی تا در شیء یک جنبه های مختلف و متعددی تشخیص ندهد ذهن، که سوالات به صورت مختلف مطرح نمی شود. حالا این جنبه های مختلف گاهی در عالم عین هم اینها با یک دیگر اختلاف دارند، گاهی نه، اینا در عالم عین اختلاف ندارند، در عالم ذهن اختلاف دارند. یعنی ذهن وقتی که این رو در ظرف خودش تحلیل می کند، چون مسئله تحلیل ذهنی غیر از تحلیل عینی، اشیاء دو گونه تحلیل می شوند، یک تحلیل عینی، شی تجزیه می شود در خارج و ترکیب می شود در خارج، ولی یه چیز دیگر که اون خیلی مهم است و اون کار منطق است و اون کار فلسفه است و اون تحلیل پذیری اشیاء است در ذهن. تحلیل پذیری اشیاء نظیر دستبندی که ما اشیاء را می کنیم. تجزیه، تحلیل و ترکیب خارجی مسئله جزء و کل در اونجا مطرح است، یعنی شیء را به اجزایش مطرح می کنیم، به اجزای خارجی. در تحلیل عینی مسئله کلی و جزئی مطرح است، دستبندی ها. رجا کردید؟ در تحلیل عقلی مسئله کلی و جزئی مطرح است. مثلا ببینید، یه وقت ما شیء را تحلیل میکنیم در خارج، مثل یه انسان میره میذاریم اینجا زیر چاقو، یه تشریحی را میذاریم تیکه تیکش میکنیم، توجه کردید؟ یه آبی را در اینجا میبریم با وسائل فنی آب را تجزیه میکنیم به اجزای اولی، برگردانیم بود. اما تحلیل های ذهنی و تحلیل های عقلی این نیست. تحلیل های عقلی نظیره، الله حدث، نظیره دستبندی هایی که مثلا ما حیوانات رو میکنیم، یا حیوانات و گیاهان را، یا گیاهان را به تنهایی، یا سنگ ها را دستبندی میکنیم. این دستبندی که تقسیم میکنیم، مثلا میگیم، حالا که من نمیدونم شما بهتر میدونید، حیوان را در درجه اول مثلا تقسیم میکنیم به حیوان تکسلولی و حیوان چندسلولی. باز حیوان تکسلولی را تقسیم میکنیم مثلا به چند گونه، حیوان چندسلولی را تقسیم میکنیم. یه وقت حیوان تکسلولی را تو لابراتوار تقسیمش میکنیم، اونجا تقسیم میشود، این نمیدونم به قشر را، نمیدونم به پرتوپلاسم از این حرفا. یه وقت حیوان تکسلولی را تقلیل تقسیم ذهنی میکنیم، یعنی اقسام اینو انواعش رو بیان میکنیم. حیوانات تکسلولی چند نوع هستند، چند سلولی چند نوع هستند، که اون خودی که حسابی هم داره، یک نظمی هم دارد. اون حساب و نظم شمید که نمیشود، اون حساب و نظم اختیار ما نیست که حساب و نظمشو بخونیم به هم بزنیم. حالا به هر حال، پس این جنبه های مختلف، یه وقت این جنبه های مختلف جنبه عینی هم دارد، یعنی در خارج در عالم عین این جنبه ها با یک دیگر مختلفن، مثل کمیت و کیفیت. یه وقت سؤال از چه قدری میکنیم، یه وقت سؤال از چگونگی میکنیم، توجه کردید؟ مثلا یه وقت میگیم که فرض کنید شما که این آبی که در اینجا وجود دارد، یه وقت سوال میکنیم این آب چقدر است، مثلا چند لیتر است از نظر حجم، چند کیلو است از نظر وزن. یه وقت سوال از کیفیتش میکنیم، مثلا این آب آیا گرم است یا سرد است، توجه کردید؟ اینها عین یک دیگر نیستن، یعنی با اینکه شیء واحد است که همین چگونگی را دارد، همین چقدری را دارد، اما اینا یک دیگر قابل انفکاکن، یعنی ممکنه چگونگی ثابت باشه چقدریش متغیر، ممکنه چقدری ثابت باشه چگونگیش متغیر. یه علامت این است که اینها غیر یک دیگر هستن. اینها انواع سوالاتی است که ذهن درباره اشیاء میکنن.
کدومش یه مثالی لطف کنید برای وقتی که چقدری ثابت باشه و چگونگی مختلف باشه؟
فرض کنید شما که همین مثلا فرض کنید شما که آب از نظر وزن مثلا یک وزن ثابتی دارد، ولی شما اون چگونگیش که اینجا حرارت هست، مد درجه حرارتش میبرید بالا.
خب اینا یک کمیتی هم باز اون حرارت داره که متناسب با خود.
خب میدونه اون کمیت مال حرارته، نه کمیت حجمی. یعنی ما دو کمیت
اون کمیت دیگری ثابت میمونه.
بله اون کمیت بله اون این نیست، بله به این نیست. یعنی این که این آب الان یک کمیتی دارد و یک کیفیتی، توجه کردید؟ تازه در مسئله حرارت اونجا یه بحث دیگر بحث کردیم. حرارت اگر ما حرارت رو یک کیفیت بدانیم، کمیت حرارت تغییر نمی کنه. این یعنی این تعبیری است که ما میگیم که درجه حرارت که میره بالا، میگیم حرارت مثلا 10 درجه بود، در 20 درجه شد، 50 درجه شد، 100 درجه شد. نه، حرارت شدت پیدا میکنه. بعد ما این را با یک شیء کمیت دیگر میسنجیم، بعد اسمش رو میذاریم کمیت حرارت. یعنی مثلا یک میزان حراره اینجا میگذاریم، توجه کردید یه جیمه مانند یه چیزی میذاریم، بعد او یه حرکت کمی میکنه، درجهش میره بالا. اول تا این حرارت به یک حد معینی هست، یعنی یک کیفیت معینی روی الان داره، یک درجه معین، شدت معینی را، یک شدت معینی را وقتی که این دارد، اثرش این است که اون جیبه اینقدر میره بالا. وقتی که این شدت بیشتر میشود، جیبه بیشتر میرود بالا. ما چون شدت رو نمیتونیم اندازه گیری بکنیم، بعد این شدت را با یک کمیت اندازه گیری میکنیم، بعد اون وقت این را اسمش رو بینیم کمیت حرارت. درسته این کمیت حرارت نیست،
همه مسئله به اینجا خط نمیشه.
بله، اگر کسی حالا حرارت را یک انرژی بدونه که انرژی اضافه میشه، توجه که او از نظر دیگه تبدیل میشه، اون کمیته. به الا اون رفتن میزان حرارت بالا و کمیت حرارت نیست.
بله خب، ولی هر دوش ناشی از یک حرکتی، یک میزانی از حرکت، که چون اون میزان انرژی حرکتی مثلا در این آب جوش و در این جیوهی که در کنار اون قرار گرفته یکسان شده، به هر دو مثلا یک اندازه حرکت بخشده، یه همچین جوری.
خیلی خب بشه،
یعنی باز در نهایت هم برمیگرده خود، یعنی این در فیزیک جدید، فیزیک برمیگرده اونم خود حرارت رو هم به کمیت
کرده. اون
جوری
بیده بیده بله. عرض کنم که مسئله این که الان ما مثال زدیم، مکرر گفتیم، خود مسئله حرارت بلکه همه کیفیات، اون کیفیات مادی امروز دیگه اینها، یعنی اونجوری که امروز اونها رو میشناسم، تعریف کیفیتی که خودم ها میگفتم در باره اینها صادق نیست. یعنی اینها دیگه کیفیت نیستن، توجه کردیم. رنگ ها خودم ها یک کیفیت میدونستن، چون اینها یه حالتی میدانستن که عارض بر جسم هست، نه اینکه خود همون نور باشه. توجه کردید؟ اونی که امروز به جوری که امروز رنگ رو میشناسن، اون دیگه کیفیت نیست. بنابراین اینی که ما میگیم، ما به عنوان مثال داریم مطلب رو ذکر میکنیم، بلا ما الان شاید در عالم ماده و طبیعت اون چرا که قدما برای کیفیت تعریف میکردن ما این چه نداریم. در عالم نفسانیات هم که یه سلسله کیفیات نفسانی میگفتن، اونها هم از جنبه دیگر خود فلسفی مورد خشم و مناقشه واقع شده. مثل که علم را کیفیات نفسانی میدونستن یا اراده را کیفیات نفسانی میدونستن، که اونها هم خودش قابل مناقشه.
به هر حال از یه بحث انتقادی در
مسئله کیفیات هست، الان در چیز میاد، این در مسئله چیز خواهیم گفت، در مسئله مقولات در اینجا خواهد آمد. بحث کیفیت هست، خود بحث کمیت هم همینجوره. در مسئله کمیت هم مسئله قابل انتقاد است. یعنی اگر ما این فرض ما این آهن رو میگیم از نظر کمیت، فرض در حرارت کمی بر کمیتش افزوده میشه، در طولش طول کمیت در طولش افزوده میشه. این اگر ما آهن را اونجوری که قدما میدونستن، یعنی یک واحد متصل میدانستن، یک امتداد پر او را میدانستن، که این امتداد پر واقعا بر امتدادش، بر طولش افزوده می شود، این تغییر کمی بود. اما اگر واقعا اینجور باشه که این فقط به چشم ما میاد که این شی کش پیدا کرده، ولی در واقع فواصل زیاد شده، توجه کردید؟ فاصله اگه زیاد شده کمیتی تغییر نکرد. این مثل این است که ما که الان یک جمع اینجا نشستیم، یک دائرمانم بیره اینجا تشکیل دادیم، توجه کردید؟ حالا ما یه خود اگر فاصله مون از هم دیگر بیشتر بکنیم، دورتر اگه قرار بدیم، اینجا یک کمیتی تغییر نکرده، این اعتبارا یک دایره است، واقعا که دایره نیست، در واقع این نقطه های اینجا وجود دارد، نه اینکه یه خطی اینجا وجود داره، این خط انبساط پیدا کرده، خطی انبساط پیدا نکرده، یه نقاطی که فاصله شون با هم دیگر کمتر بوده، فاصله شون خود زیادتر کردن، این خدشه ها و ناشه ها هست. برحال منطقی این از میان این همه پرسش هایی که در مورد اشیاء می شود، پرسش از چیستی، از هستی، از آیایی، از کدامی، از کجایی، از کیی، از همه اینا رو گفتیم، از چگونگی، از چقدری. معتقدم که در میان اینها سه نوع سؤال است که از نظر منطقی ارزش دارد. باقی سوالات برمیگرده به این سوالات. ارزش منطقی فقط برای سه نوع از این سوالات هست. باقی سوالات یا ارزش منطقی ندارد یا به نوعی برمیگردد به یکی از اینها. این است که حاجی هم در اینجا احاله میکنه به اونی که در منظومه منطق گفته است، میگه اصل مطالبه ثلاثتون علم، مطلب ما، مطلب و حل، مطلب و لیم. اص اساس مطالب یعنی طلب ها، یعنی سوالات، سه تا دانسته شده. سوال ما چیستی، سوال حل هستی، سوال لیم چرایی. دیگه باقی دیگر اون قدرها ارزش منطقی ندارد. مثلا کدامی از نظر منطقی یک ارزش خاص ندارد. و بعضی از اینها هم اگر ارزش خاصی داشته باشه برمیگردن به یکی از این سوال دیگر. اغلب هم به همون آیا اینها رو میشه تحویل کرد، اون سوالات را به سوال آیا. یعنی از نظر تفکر انسان نقشی داشته باشه. توجه کردید؟ به این معنا که به جنبه های مختلف فکری، تعریفی، شناختی، قیاسی یه جایی نقشی داشته باشه. اینایی که الان ما میگیم، این سه سوال که میکنیم، اینها چه در باب تصورات و چه در باب تصدیقات میتوانن نقشی داشته باشن، حساب جداگانه ای داشته باشن، ولی اونها نقشی ندارن در هیچ جایی. حرفمون اینه. ببینید هر یک از این سه سوال را ما حلیم، هر یکی از اینها به دو سوال طرح شده. یعنی ما دو گونه ما داریم، دو گونه حل داریم، دو گونه لن داریم. و اما ما که چیستی، میگن ما یک مای شارحه داریم، یک مای حقیقیه. مقصودشون از مای شارحه اون وقتی است که سوال از چیستی شیء بشود قبل از اون که هنوز تحقیق شده باشد هستی او، که آیا این هست واقعا یا نه. مثل همین که آدم سوال از سیمرغ میکنه قبل از این که اصلا بدون سیمرغی هست، میگه این سیمرغ که این همه شعرا میگن این سیمرغ چیست، یه عنقا که این همه شعرا میگن عنقا شکار کس نشود دام بازگیر، این چی؟ این میگن شارحه. یعنی این فقط ارزش شرح اسمی دارد، این فقط لغت رو فقط میتونه معنی بکنه، که هنوز که ما نمیدونم انواع وجود داره یا وجود نداره. تا وقتی که وجود او تحقیق نشده که چنین حقیقتی هست، سوال از چه بودنش این تقریبا سوال از شرح اسم است. یعنی در واقع اینجوره، میخوام میگه مردم که این لفظ انواع رو به کار میبرن چه معنایی را از این منظور میکنند، چه معنایی از این منظور میکنن. یه کسی که آقا جن چیست، هنوز نمیدونه جن یه حقیقتی در عالم هست یا نیست، ولی سوال میکنه جن چیست. اینجا که میگه جن چیست، در واقع سوال از این است که مردم از این لفظ چه منظور میکنند، این لغت برای چی وضع شده است،
چه تصوری
داره. برای همین نتیجه مردم از این لفظ، از مفاد این لفظ چه تصوری دارن، این رو بهش میگن مای شارحه. البته گاهی وقتا ممکنه مای شارحه با مای حقیقی هم یکی در بیاد، چون ممکنه همونی که وقت ما سوال میکنیم او وجود هم داشته باشه و همون جوابی که میده جواب حقیقیش هم باشه. مای دوم مای حقیقیه، اونجا دیگه به لفظ ما کار نداریم. بعد از این که یک امر حقیقتش ثابت شده است، یعنی وجودش، واقعیتش ثابت شده است، یک واقعیتی دارد، اون وقت میگه آقا این چی؟ مثل این که بر ما انسان ها ثابت شده که یه واقعیتی هست که روشنایی میدهد، در یک جا حرکت ایجاد میکند، در یک جا حرارت ایجاد میکند، اسمش هم گذاشتن برق. یعنی برق چیه؟ یه کسی که مثلا فیزیک خونده میگه آقا برق چیست؟ این برق چیست؟ یعنی یه واقعیتی میدونن هست. دیگه من به لفظش کار ندارم، نمیخوام بگم آقا مردم از این لفظ برق چه تصوری دارند، من به تصور مردم ندارم، من میخوام کارش کنم از حقیقتش که برق چیست، انسان چیست، یه انسان واقعا چیست، حقیقت انسان چیست. این دفعه اش میگن مای حقیقی.
یه
اون تفاوت
این
دوتا
شما مطلب حالا دوباره آوردید تو این دوتا قاطی کردیم این که
نه قاطی نکردی، نه حال توجه بشم که توجه بشم که قاطی نکردی. پس اینجا ما در واقع سه جور سوال داریم، یعنی میتونه بزن. در یک مرحله سوال ما اشاره هست که مردم از چه منظور دارن، این دو سوال. مرحله بعد سوال از هستیشه، این ذهن مخواد ببینه که یه همچی چیزی که مردم حرفشی میزنن آیا واقعیت داره یا واقعیت نداره. در مرحله سوم بعد از این که واقعیتش روشن شد مخواد ببینه واقعیت چیست. پس حل این سوال از هستی میان این دو سوال چیستی به حسب نظم قرار گرفته است. مرحله تصور یا ذات به اصطلاح اینا، حالا بعد میگم فرق میکنه ذات که اینا میگن، بیشتر وقتی میگن ذات مقصودشون حقیقت خود حاجی اینجا میگه، وقتی معمولا میگیم ذات مقصودمون حقیقت، اگرچه اصطلاحات در اینجاها جا افتاده نیست، برای وقتی هم ذات میگن همونی که شما میگید قصد میکنن، یعنی اون معنی تصور میکنن که همون اعتراف به وجودش هنوز پیدا نشد. آمدیم ما سراغ آیا. آیا یه وقت سوال از هستی امید. آیا که این چیزی هست، این سوال ذهن انسان دنبال جوابش میگردد ببیند آیا چنین چیزی هست یا نه، آیا جن هست یا نه، یه دنبالش ببینه هست یا نه. در مرحله بعد نوبت میرسد به یک آیای دیگر، اون این است که اینی که هست فلان حالت را دارد یا ندارد، آیا انسان مثلا آیا انسان یک حیوان گوشتخوار است یا یک حیوان علفخوار سبزیخوار یا یک حیوان همگوشت. اینم سوال آیات، اما سوال از هستی نیست، سوال از یک حالته که این حالت گاهی کمیت است گاهی کیفیت است گاهی اضافه است. این است که همه اون کم و کیف و زمان و مکان و یه حرف هایی میشه در این آیا گنجون. در واقع حالات ثانوی اشیاء، یعنی شی پس از اون که اصل وجودش محقق شد سوال از حالاتش میکنیم. اینجا میگن ما پس دو جور آیا داریم، آیای بسیط و آیای مرکب. اگر سوال از اصل هستی یک شی بکنیم آیا هست، این میشه آیای بسیط، حل بسیطه بهش میگن. اما اگر سوال بعد از این که هستیش ثابت است از یک حالتش سوال بکنیم، اینو میگن حل مرکب. میگیم که آیا اینی که هست این چنین است، آیا انسان، یه وقت میگیم آیا انسان هست، یه وقت میگیم آیا انسان هست گوشتخوار است. توجه کردید؟ پس در یک جا میگیم آیا انسان هست، میگیم حل بسیط. یه وقت میگیم آیا انسان گوشتخوار است، معناش این است که آیا انسان هست، انسانی که فرض بر این است که هست، یعنی انسانی که ما در این قضیه فرض کردیم هستی او را، آیا گوشتخوار است. یه همین است که یه حل مرکبه که اینها میگن، همین است که راسته اینها آمدن گفتن که در بعضی از قضایا ما در واقع این قضایا منحل به دو قضیه می شوند و ایرادم گرفتن به منطقه ارسطو که در منطقه ارسطو توجه به دو قضیه بودن اینها نشده است و چون توجه به دو قضیه بودن نشده است این منشأ این دونه فلان اشتباه از حرفا میشه. مثلا اگر من میگم مثلا که شهر فلان چنین است، معنیش اینه که این شهر وجود دارد و پس از اون که وجود دارد چنین است، پس در واقع یک قضیه است به جای دو قضیه. توجه کردید؟ اینها رو در اصطلاح این حکما اینا رو میگن قضایای مرکبه، سوالات اینها رو میگن سوالیات مرکبه، خود قضایا رو میگن قضایای مرکبه. و در اصطلاح دیگر، اینجا اصطلاحات خیلی گوناگونه ولی همه یه معنا رو میگه، در یه اصطلاح میگن حل مرکب و حل بسیط، در یه اصطلاح میگن قضیه مرکب قضیه بسیط، در یه اصطلاح میگن قضیه ثنائی و قضیه ثلاثی، یعنی قضیه دو جزئی و قضیه سه جزئی، اون مرکب رو میگن سه جزئی. در یه اصطلاح میگن قضایای کانه تامه و قضایای کانه ناقصه. اینا اصطلاحات مختلفی است که منطقیین، اصولیین، فلاسفه هر کدام در این زمینه اصطلاحی داشتن ولی همه به یک اصل دارن میگن. قاضی فرعی رو میگن در همین حلیات مرکبه جاری است، نه در حلیات بسیطه. بله، قضیه قاضی فرعی میگن ثبوت شیء این شیء این فرع ثبوت مثبت له، میگن مربوط به حلیات مرکبه است. عرض کنم که در مرحله بعد سوال چرایی، یعنی لمد زبان عربی لمد. خب یک نه سه مرحله بود که هر مرحله دو مرحله میشد. ما چهار مرحله شو گفتیم، یک اعتبار پنجمه سوال از چرایی. چرا اولا ما دو نوع چرا داریم؟ چرا سوال از علت است، ولی گاهی سوال از علت فاعلی است، گاهی سوال از علت غایی. البته بازگشت علت غایی هم باز به یک نظر به علت فاعلی می شود. مثلا ما گاهی وقتا میگیم فرض کنید مثلا این ساعت رو میبینیم خارهاش حرکت میکنه، یک کسی میگه آقا چرا این خارها حرکت میکنه، یعنی چه قوه ای این را حرکت میدهد. یه وقت سوال از غایت میکنیم، توجه میگیم این ثانیه شما حرکت میکنه، میگیم این دیگه برای چیه، این چرا حرکت میکنه، یعنی این چه هدفی در حرکت این وجود دارد. مثل معمولا وقتی که در مورد انسان هاست و کارهاشون از روی غایت هست، وقتی سوال به چرا میشود یا آقا تو چرا این کلاس رو انتخاب کردی؟ این چرا اینجا سوال از غایت هست، یعنی باعث تو، محرک تو، هدف تو در این کار چی؟ معمولا هر دو رو با لمن. برای اینجا حالا به این تفکیک میان لمه فاعلی و لمه غایی فعلا نظر ندارم. یه مسئله دیگر رو میگم، اون مسئله دیگر اینه، میگن ما تو چرا داریم، چرای ثبوتی و چرای اثباتی، لم ثبوتی و لم اثباتی. این درست هم هست، این دو نوع سوال هست برای ذهن. لم ثبوتی یعنی سوال از علت هست در متن واقعیت، یعنی سوال از علت هست، علت وجود عینی این شیء است. بیماری تب میکنه، یکی کسی سوال میکنه آقا این چرا تب میکنه، این چرا تب میکنه، یعنی اون علتی که در وجود دارد که اون علت سبب شده این تب بکنه چی؟ ولی قسمتی از چرا که ما سوال میکنیم، چرا سوال از دلیل شیء است. توجه کردید؟ مثلا دو تا طبیب با هم دیگر در باره تب یک مریض مشورت میکنن، میخوان علت این تب رو به دست بیاورن. فرض کنید یکی از اینها میاد میگه که این مثلا یک عفونتی در کبدش پیدا شده، دیگری میگه چرا. این چرا میخواد بگه به چه دلیل، یعنی به چه علامت. چرا یعنی تو که میگه روی چه دلیل میگی، توجه کردید؟ چرا. پس چرا گاهی سوال از علت شیء است، گاهی سوال از دلیل شیء است. سوال از علت یعنی علت اونیست که در متن واقع وجود عینی داده به اون شیء. دلیل اونیست که به من علم میدهد. دلیل یعنی اونی که علت علم پیدا کردن من است، نه علت وجود پیدا کردن او. اون چیزیست که به من علم میدهد، دلیل است، به من علم میدهد. بس از او خودش معلول اون جریان باشه، نه علت، معلول اون جریان است ولی برای علم من علت است. توجه کردید؟ مثل همون مسائل طبی، یک کسی فرض کنید مثلا یک بیماری سل پیدا میکنه، این سل علت دارد، اون میکروب خاصی است که وارد ریه میشود. بعد که سل که معلول هست پیدا شد، خود این بیماری یک عوارض دارد، یک آثار و نشانه ها و علائم دارد. مثلا فرض کنید مثلا یک نوع تکسوفه، یک کسی که این بیمار رو میبیند میگه این مسلول است، میگه چرا، میگه که به دلیل تکسرها، میگه چرا، میگه تکسرها. مثلا این است که در علم به تکسرفه علت علم به مسلول شدن شد. خود مسلول شدن، وجود عینی مسلول شدن، علت وجود عینی تکسرفه است، ولی وجود علمی تکسرف علت وجود علمی مسلول شدن است. در اینجا این است که اینهایی که دلیل هستن، اینها میگن واسطه در اثبات. واسطه در اثبات گاهی عیناً همون واسطه در ثبوت هم هست، گاهی نه، گاهی ممکنه واسطه در اثبات غیر از واسطه در ثبوت باشه. این است که میگن اگر واسطه در اثبات و واسطه در ثبوت یکی شد، برهانی که تشکیل می شود در اینجا برهان لمنی است. مثل اونجایی که یه آدمی علت بیماری را می بیند، می بینه این آدم از کنند که اون بیماری وارد بدنش شد، میگه که این مسئول شد، این مسئول الان. چرا؟ چون علت رو دیده. ولی یه وقت هست که نه، واسطه در اثبات واسطه در ثبوت نیست. اینجاست که میگن برهان، رو میگن برهان علمی نه برهان علمی. پس بنابراین سؤال بلمت چرا گاهی سؤال از علت است، یعنی از واسطه در ثبوت است. گاهی سؤال از دلیل است، یعنی واسطه در اثبات است. حرف معروف هگل که اصلا فلسفه او را یک شکل خاص داده از اول تا به آخر، توجه کردید؟ و این است که هگل آمد گفت که فیلسوفان جهان را خواستند یا میخوان از راه علیت توجیه بکنند، توجه کردید؟ و من میخوام جهان را از راه دلیل توجیه بکنم، و جهان را از راه علیت نمی شود توجیه کرد، از راه دلیل باید توجیه کرد. ولی او معتقد شد که از جریان جهان هم از نوع جریان دلیل است، در صورتی که همه تا حالا اینجور میگن، یعنی آقا اتفاقا قضایا اینجور است که ذهن در عالم شناخت خودش با این که موفق به شناخت می شود، جریان عمل ذهن عیناً شبیه جریان عمل عین نیست. در عین این که یک جریان معکوسی را ذهن پی می کند، به شناخت واقعی نائل می شود. همینجور در عالم عین میکروب پیدا میشه، بعد اون بیماری، اون عفونت ها، اون ناراحتی ها در کبد پیدا میشه. بعد که این ناراحتی ها در کبد پیدا شد، اون وقت یک عکس العمل هایی به نام تصرفه ها پیدا میشه. پس در جریان عینی قضیه از میکروب شروع میشه، به اون عفونت میرسه، از عفونت به این آرزه تصرفه. ولی در جریان کشف قضیه از اون طرف شروع میشه. انسان اول تصرفه ای رو میبینه، از اونجا کشف میکنه عفونت ریه را، از عفونت ریه کشف میکنه این میکروب دیگه وارد شده. توجه کردی؟ شناخت عیناً نظیر نیست، یعنی اینجور نیست که به همیشه به همون ترتیبی که این جریان عینی پیدا شده است، به همون ترتیب هم جریان ذهنی پیدا شده. جریان های ذهنی احیانا از جهت معکوس میاد، ولی جریان های شناخت شناخت عینی، یعنی باز من از اینجا ذهن من میاد، ولی بعد ذهن من که میادم اینجور ذهن نمیگه که پس تکثرت علت است و عفونت معلول و اون میکروب معلول معلول. با اینکه جریان از اینجا شروع میشه، ولی باز ذهن حکم میکند که همون میکروب علت است و عفونت معلول او و تکثرت معلول معلول. اما در اینها ذهن از اینجا طرز انتقالش، طرز کشف ذهن، طرز انتقال ذهن به این ترتیب. هگل در فلسفه خودش اونه که ممتاز میکند. فلسفه هگل در از همه اینها که آمد گفت معقول و محسوس عین و ذهن عیناً یه جور عمل میکنن، اصلا یه جوره، و بلکه ذهن و عین دو چیز نیست. یه غلط هست گفتن ذهن یه چیز عین نیست. تکامل جهان تکامل علم است و تکامل علم تکامل فلسفه است. و همین جوره که ذهن همیشه از راه دلیل حرکت میکنه، اصلا عالم عین هم از راه دلیل وارد میشه، یعنی اون اصلا طرز عمل کرده جهان هم طرز همون عمل کرده ذهن عیناً شبیه اوست، عیناً همینجور. همینجور که ذهن استدلال میکنه، عین داره استدلال میکنه.
این هم اشتباه هست.
این هم اشتباه هست. این هم اصلا نیست. او اصلا دیوار میان ذهن و عین را برداشته.
همه چیز جهان هست.
دیوار میان ذهن و عین رو برداشته اساسا، یا فرض من نه ذهنی و نه عین. اونجوری که دیگران گفتن ذهن ذهنی وجود نداره، اونجوری که دیگران گفتن عین عینی وجود نداره، چون ذهن و عین در مقابل یک دیگر قرار گرفتن. اون وقت وقت تا ذهن و عین در مقابل یک دیگر قرار نگیرن، نمیشود یک فلسفه را گفت آیا عین گراست ذهن گراست. یه فلسفه ای که آمده است دیوار میان عین و ذهن رو برداشته، یه چیز منحصر به خود چرند، ولی بالاخره منحصر به خودشه. این نمیشه باید گفتی این که اینجوری چی همون هیچ که هیچی که از اونها نیست. از اول از این مقصد ذهن و این تمام حرفهای دیگر بر اساس دوگانگی ذهن و این هست. از دوگانگی وجود نه، باید دوگانگی وجود نه داره دیگه، یه حرفا مطرح نیست کاری ذهن براست اینجا، اصلا ذهن و این براست مطرح نیست. وقتی که اینجور هست دیالکتیک هگل اینجا شروع میشه. اون چرا که در حساب دیگران برای ذهن میتواند مثلا در ذهن کثرت باشه، تعدد باشه، منشأ انتزاع استدلال باشه، ولی در عین نه. او میگه این ذهن و عین نداره. همون ذهن رو که میبینی شما عین رو دیدی، توجه کردید؟ ذهن و عین ها دیدی. این است که اونی که رسیده به از حساب خودش به این که تضاد حرکت ناشی از تضاد است، اون ناشی رو معنی علیت نمیده، این بخواسته که حرکت از تضاد استنتاج می شود، نتیجه گیری، نه اینکه حرکت معلول تضاد است. یعنی همین جوری که شما در قضایای ریاضی از دو اصل یک نتیجه را استنتاج میکنید، اون میاد با یک پایه با یک حسابای خودش میاد حرکت را از تضاد استنتاج میکنه. برای اون نمه ثبوتی نمه اثباتی هر دو یکی فلسفه هست. از نظر هگل نمه ثبوتی و نمه اثباتی نداریم، نمه ثبوتی و نمه اثباتی هر دو یکی. استنتاج هم که ذهن خارجی نداره اساسا، من به استنتاج بگم خارج هم استنتاج هر دو یکی. من یعنی عالم عین، عین یعنی من، یعنی
گویی همه عالم رو یک ذهن فعال میدونه.
بیا همه ذهن های عالم فعال
و اگر یک سر صحبت از برای که اون بیشتر صحبت از دلیل میکنه نه ایلا
آقا صحبه اون که از جهان دلیل شما استفاده کردی اگر هردی نه این که صحبت از دلیل میکنه و دلیل را از مختصات ذهن میدونه، میگه شما این اشتباه کردی، ذهن را با این مغایر گرفتی، بعد آمدی دلیل را به ذهن اختصاص دادی، علیت را به خارج اختصاص دادی. اشتباه است ما،
ولی چون این دلیل رو از اشتباهی که در همون حالت اشتباه شده دلیل رو پایه قرار میده نه علت رو، پس مناسب تر نیست ما بخوایم
مناسب تر معنی
نداره
مناسب. یه وقت ما میخوایم حرف خودمون رو بزنیم، ما که قائل به مغایرت عین و ذهن هستیم، ما میخوایم بگیم ریشه اشتباه آقای هگل این است که عین رو با ذهن اشتباه کرده. یه حرفی است ولی ما رو حرف خودمون میتونیم حرف بزنیم.
خبرت هگل اصطلاحات همون تمایز ذهن و این رو داره به کار میبره.
آقا
این های مسئله
آقا اصطلاح تمایز ذهن و این را به کار میبره، نه قائل به تمایز ذهن و این است. آقا یه وقت کسی قائل به تمایز ذهن و این است میگه این وجود نداره، بسه برکه این شما میگه این وجود نداره، ذهن وجود. یا دیگری میگوید به این که نخیر این وجود داره از ذهن مثلا چیز وجود نداره، مثلا میگم چه هستی. یکی میخواد سهم بیشتر رو به این بده، یکی میخواد سهم بیشتر رو به ذهن بده. کسی که اساسا دیوار رو برداشته توجه کردید، میگن ذهن این اساسا به صورت دو امر وجود ندارد، بر اساس فلسفه خودش نه به این سهم بیشتر داده نه به اون، مرجل به این یا تقیان به این آقا بلده خون باید رو بیان
بلده
خون برده سهم بلده استلال نه اون ببینید هر
چیز
استلاحات. حالا این توجه داشته باشید، استلاحات ما در اصطلاح نیست. حالا توجه داشته باشید، این است این کسانی که آمدن به حساب خودشون گفتن ما فلسفه هگل رو پا سر ایستاد رو پا آوردیم، پوستهاش حساس گرفتیم، پوستهاش رها کردیم، برعکس است همون پوسته پوستهاش رو تصمیدن فقط به همون پوستهای فلسفه هگل که اگر این حرف ها درست باشد بر اساس اون اغلاطی که آقای هگل دارد، مسئله استنتاج حرکت از تضاد بر اساس این است که جهان بر اساس دلیل باید تفسیر بشود نه بر اساس علیت، که خود این مبنا غلطه و ساده بر مبنای دلیل هم بگیم طرز اون استنتاج آقای هگل هم غلط است، ولی در حال بر این اساس هست. آدم هایی که این حرف قبول داره از هگل که ذهن و این یکی ذهن یعنی این و این یعنی ذهن، جهان داره میتونن بر اساس استنتاج او که بر اساس به قول شما ها همه در حرف هگل ذهنی و مرد هست، جهان نمیتونن یه تفسیر وقتی نمیتونن وقتی نمیتونن از حرف هگل این مقدارش بگیرن.
اونا یه جور دیگه میگن، میگن که فقط این اصله، اونی هم که شما تو ذهنتون فکر میکنید این
خیلی خوب این است. اون وقت مسئله تضاد و حرکت دیگه از کجا؟ چرا این را دیگه پوینت بگیری؟
یعنی همونجور که هگل در مبنای این که
آقای عزیز من، هگل چون بر مبنای دلیل میگفت استنتاج، میخواست انتزاع بکند حرکت را از تضاد. شما بگید از راه علیت وارد میشه، با منطق علیت وارد میشه، منطق علیت وارد میشه، برگشت که در دو 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 سمتی
حالا برسمه علیت میشه. ما میگیم که هگل میگفت چون ذهن این یکیه، بنابراین من وقتی استدلال میکنم که از مثلا هستی و نیستی هر کس به وجود میاد، در واقع همینه، یعنی جریان جهان از همین قراره. خب حالا بیرون شما اسمشو بزنید علت، داخل ذهن اسمشو بزنید دلیل، ما بیام برمیگردم میگن که حالا هگل میگفت همش ذهن ما یه همش عینه، ذهنم عینه. حالا شما در این ذهنی که در واقع ذهن نیست و عین هست، میان اینجوری فرض بکنیم که از تضاد حرکت ناشی میشه و چون این همون عین خارجیه، پس در واقع
نمیشه. توجه نکردید، هگل که نگفت که از تضاد حرکت ناشی میشه.
آخه فرق ناشی با
فرقشینه. اون گفت در خارج اونجور از عالم عین اونجور عمل میکنه که عالم ذهن، یعنی ذهن عین یکی. یعنی وقتی ما یه چیزی را تحلیل بکنیم، ما اگر حرکت را تحلیل بکنیم به تضادها بالاخره منتهی میشه، یعنی به جمع دو تضاد. اینجا میگفت بوده هست، هستی را و نیستی را، هستی و نیستی را که دو امر متضاد به قول او هست، اینها را با یک دیگر ترکیب که بکنی در عالم ذهن ازش شدن در میاد. ترکیب یعنی اینجا دیگه مسئله این نیست که حرکت ناشی نیست از هستی و نیستی. میگه با حرکت این همون هستی و نیستی دیگه.
خب ما اصلا نمیگیم ناشیه.
در شما علیت میگید، مسئله علیت
میگید،
مسئله تصور نیست. مسئله این است که ارسطو آمده است گفته که از راه محرک اول وارد شده. حرف ارسطو این بوده است که هر حرکتی احتیاج به محرک دارد، محرک یا متحرک است یا محرک یا ثابت. اگر که اگر اون متحرک طبیعی باشد، یعنی خود جزء طبیعت باشد، به حکم اون که جزء طبیعت است باید متغیر باشه با متحرک، توجه که نمیتره. پس بنابراین خود اون باید علت محرکی میخواهد، در نهایت آن باید منتهی بشه و تمام حرکات طبیعت به یک محرک غیر متحرک گرفو، توجه کرد. آقایون گفتن نه، ما بطابق حرکه یک جواب ارسطو رو دادید. جواب چی ما دادید؟ نمیگرد آقا ما میگیم حرکت به محرک احتیاج داره. خواهی حرکت به محرک احتیاج داره. اگر حرکت یک جواب میگفتن، میگفتن آقا اصلا حرکت یعنی همون هستی و نیستی. این هستی و نیستی با هم دیگه خود به خود ترکیبی اینا یعنی حرکت. این که نمیگن که میگن که مثلا علیت قبول میکنن، حرکت رو قبول میکنن، محرک رو قبول میکنن، نیرو رو قبول میکنن، همه اینا رو قبول میکنن. بعد که همه اینا رو قبول میکنن، بعد میگن تضاد علت حرکت هست. تضاد علت حرکت هست، توجه کردید؟ اینجا که دوباره اول یخشون گرفته میشه. این همون حرف 2000 سال دیگه از نو باز شروع میشه. بعد تضاد علت حرکت هست. خود تضاد که شما چی میگید؟ چی تضاد؟ خودش یک معقول سالیت انتظار ذهنی، دو قوهی که با یک دیگر در خارج برخورد دارند. توجه کردید اسم این برخورد را، یعنی حالت جنگ داشتن اینها را ما میگیم تضاد. پس باید دو قوه متضاد، یعنی دو نیرویی که در دو جهت مختلف عمل میکنن وجود داشته باشن تا صفت تضاد رو اینها پیدا بکنن. خود تضاد یک مفهوم انتزاعی زوجیت و فنیت یعنی چیزی منشأ انتزاع داره، ولی خودش عینیت تضاد. بعد خودش عینیت، بعد بریم سراغ قوه های متضاد. آیا پس وقتی که ما دارای قوه های متضاد میریم، یعنی این قوه میخواد این شیء را به این سو ببرد، اون قوه میخواد این شیء را به اون سو میخواد ببرد، یا این قوه میخواد این شیء را نگه دارد، اون قوه میخواد از این طرف ببرد، دو قوه ای که در دو جهت مختلف عمل میکنن، باز مثل حرکت آمد، مثل قوه ها آمد. باز همه حرف ها میاد که آیا قوه ها و نیروها ها در طبیعت اینا یه وضع ثابت دارن یا وضع متغیر دارن. اگر ما از دیگر از سورا قبول کردیم که اون چه که به طبیعت و زمان و مکان تعلق دارد خودش نمیتونه ثابت مطلق باشه، اون باید به گونه ای و به نحوی از آنها باید متغیر باشه. اگر متغیر باشه باید خودش علت میخواد. هر فرد با برگ سوارت هم یه قدم هم جلو نمیاره. یعنی این حرف وقتی که در میگرده دو مرتبه از اون حرف های فلسفی هگل، اساس هگل که قبول نکردیم، دو مرتبه در میگردیم به قانون علیت در طبیعت، مسئله حرکت و تضاد در میگرده به معرفه اول، یه قدم هم جلو نیامده اساسا. یعنی این حرف ها فقط با مبانی هگل درست است. اگر اون مبناها را که نما قبول داریم من از شما، اگر اون مبناها را به تذیرین، حرکت از تضاد انتزاع میشود. چون از نظر هگل نه هر وقت غلط درست است که این همه انتزاعی است. انتزاعی چی؟ همین قد مال ذهن گفتید، نه گفتید مال این، توجه کردید؟
امر انتزاعی دیگه من هر چه که انتزاعیش عینی است، هر چه عینی است انتزاعی است. همینقدر گفتی در هر چه از استنتاج میشود از تضاد دیگه قضیه حل شده. ولی وقتی اون حرفا هگل باطل شناخته شده، حرفا مثل قولا باطل شناخته شده. این عرض کنم که بحث مقدمی کاجی در اینجا کردن راجع به چیز. حالا بحث ماهیت بحث چیستی در میان این مجموعه سوالات که اگر شیء وجودش محرز نباشد، سوال از چیستی بکنیم، اینجا در واقع اونی که در جواب واقع احیانا ممکن است منطبق باشد با واقعیت این شیء، یعنی اینم واقعیتی داشته باشد و جواب واقعیش هم و ماهیت واقعیش هم همین باشد، ولی لزوما این چنین نیست که با اون منطبق باشد. ولی اگر هستی شیء محقق شد و ما سؤال از چیستی بکنیم و چیستی واقعی رو بتونیم بیان بکنیم، و همون ماهیتش بیان کردیم. اگر از دائره واقعا وجود داشته باشد، بعد از ما بپرسند دائره چیست، بعد بتوانیم یک جواب بسیار درستی بدهیم که واقعا اون حقیقت چیستی دائره رو بیان کرده باشیم، اون حق به ذات دائره رو بیان کرده باشیم، ماهیت دائره رو بیان کردیم. و تکمیل مطلب بشه برای بعد.
این چرایی که گفتیم سروشی و اصلاحی، خود چرایی که گفتیم، بعد اینطوری نشد که مقصدش از خارج بود، یعنی اینجا ما چرا رو نسبت به علم گرفتیم، گفتیم اصلاحی نسبت به علم گرفتیم.
نه در واقع اینجوره که همه چراها سوال از علته، ولی یه وقت علیت را در بیرون در نظر میگیریم، یه وقت علیت را در ذهن در نظر میگیریم. به معنا در اون مثالی که عرض کردن، یه وقت مسئله اون وجود عینی میکرو، وجود عینی زایه ریالی، وجود عینی اون عوارضی از قبیل سرفه و امثالی ما، اینجا سوال نم ثبوتی، یعنی اون نظام علیت در عین که اون میکروب علت اون زایه، اون زایه هم علت اون چیست. وقتی که ما میخوایم کشف بکنیم، یعنی در مرحله کشف ما و در مرحله علم ما، اینجا هم ما از یک علامت یک شیء را کشف میکنیم، یعنی علم ما به این علامت علت میشود از برای علم ما به ذل علامت. مثلا در واقع باید اینو علیت دیگه
نسبت به علم سوگوشی بازم چرا؟
خیلی خوب دیگه میتونم، بله خوب نسبت به اثبات، خوب چه نسبت به اثباتی که میگه، من همین دیگه، اصلا اثبات یعنی ثابت شدن در ذهن، از این نسبت علم سوگوشی و در اون بگم سوگوشی یعنی وجودی عینی واقعی قطع نظر از ذهن ما، اثباتی یعنی ثابت شدن او برای ما. توجه کردید؟ نظیر اون حدیث که امروزی ها داره رفتا میگن، میگن وجود لنفی نفسش و وجودش برای ما. یه وقت ما در نظام علیت را در وجود فی نفسی اشیا در نظر میگیریم، یه وقت در وجود اونها برای ما و برای ذهن ما. پس این هم باید بنخل بر میگن در نوع علیت. حرف کانت
رو میتونیم که اون همه عالم رو از لحاظ اثباتی در نظر
میگیریم، بله میگه از نظر ثبوتی دیگه نمیشه چیز کرد، عالم برای ما اساساً
اون تمایزی که بین فنومن و نومن میده
در حالت بین اثبات و ثبوت. البته یک معنا اینجوره، ولی یه معنی دیگه خب اون جور دیگه میشون عالم برای ما چون عناصر قسمتی از عناصر شناخت ما رو خود ذهن ما میدهن، با عالم برای خودش رو میکنه مغایر باشه اساساً، نه فقط جریانش مغایره،
من
اصلا چیز کنم اصلا انتباه هم ممکنه در واقع نگفته
اصلا ساکت نه
برای خب برای یه دلیل نداریم مشکوک این رد
یعنی
ما این عالم رو اینجوری با این وضع با این نظام با این علمیت با این ارسلن که زمان با این مکان با این نسب اضافات میگیم، شاید همین ساخته ذهن ما باشه و در عالم باقی در قرآن نه اضافه باشه نه کیفیتی باشه نه علمیتی باشه نه زمانی باشه نه مکانی باشه. خب اینو اول
نمیگم. بله بله. فقط از لحاظ فهم اصطلاح ندارم. اون چیزی که باید بکنه ناظر به اهل اثبات. میتونه این نقضی گیری رو به طور خلاصه بکنه، یعنی به اون دو جمله که شما در مورد هگل و دیگران گفتن یه جمله اضافه بکنه. بگید که
هگل میگفت فلسفه دیگه عالم رو مثلا با علت توجیه بکنن، من با دلیل.
بله.
مثلا میگیم که مارکس میخواد با مقایسه بین علت و دلیل این رو
در یک قسمت های البته اینا در
مثلا وقتی یه مقدار از اشکالات ناشی از مقایسه میان علت و دلیل.
Thank you.